بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا مولا یا صاحب العصر و الزمان. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید به شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و برنامه آینه تاریخ. همچنان در ایام عزاداری حضرت ابوعبدالله الحسین و اهل بیت هستیم. انشاءالله که این روزها بر همه شما تعزیت باشه و تسلیت عرض بکنیم خدمت شما. امیدوارم که خداوند متعال عنایات خودش رو و با واسطه آقا امام زمان بر ما داشته باشه و این قلیل توسلات رو قبول کنه از ما. اومدیم در خدمت شما باشیم با برنامه آینه تاریخ و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای استاد دکتر جباری عزیزمون، استاد حوزه و دانشگاه، مورخ و سیره شناس، در خدمتشون هستیم. انشاءالله سوالات تاریخی رو خدمت ایشون مطرح میکنیم و پاسخ از ایشون میشنویم. پل ارتباطی هم برقرار هست، میتونید با شبکه خودتون و برنامه خودتون تماس بگیرید. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. عظم الله اجورنا و اجورکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای قزبانی و عزیزان بیننده برنامه در هر جای این کره خاکی که شرف و حضور دارید. انشاءالله که توفیقات الهی، توفیقات خاص خداوند متعال شامل حال همه شما باشه انشاءالله و مشمول عنایات مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه باشه انشاءالله. بنده هم این ایام رو تسلیت عرض میکنم، همچنان در ایام اسارت خاندان ابوعبدالله سلام الله علیه به سر میبریم، روزهای بسیار سخت و جانگدازی که بر اهل بیت اون حضرت گذشته و دیگه فکر میکنم کم کم بر اساس شواهد موجود دیگه اون بزرگواران مسیر بازگشت به سمت کربلا رو دارن طی میکنن و دیگه میرسیم به اربعین حسینی سلام الله علیه. انشاءالله خداوند همه ما رو قدردان نعمت ولایتون حضرت قرار بده و زیارت اربعین رو با رفع مشکلات نصیب همه بینندگان عزیز و ما بفرمایید در خدمت.
انشاءالله با عنایت آقا امام زمان بتونیم همه در این زیارت بزرگ شرکت کنیم با امید خدا. خب استاد عزیزمون، ما از شما خیلی بهره میبریم تو این برنامه ها، واقعا مطالبی که میفرمایید مطالب نابیست.
خواهش میکنم.
یکی از مسائلی که دغدغه خود منم هست و خیلی از بیننده ها بحث اینه که ما زیاد میشنم این بحث رو که آب مهره حضرت زهرا سلام الله علیها است و حضرت موسی علیه السلام در کربلا از چیزی که حق خودشه، سهم خودشه، مال خودشه محرومش کردن. این رو برامون توضیح میفرمایید که در واقعیت چگونه است و در منابع تاریخ چه میگه در این خصوص؟
بله بله، عرض میکنم. خب عزیزان بینندم قاعدتا این رو شنیدن در خب منابع رو مادهان محترم احیانا مطرح کردن. بله این سوال هست که مگر مهری از زهرا سلام الله علیها اون مبلغ مهر سنه ای نبود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تعیین کردن که مهری همسران پیامبر و مهری حضرت خدیجه سلام الله علیها و خود حضرت زهرا سلام الله علیها این بود. حالا اونجا که معروف هست و راجح هست درباره مهر سنه 500 درهم بوده. عرض میکنم که حالا اگر عزیزان بیننده بخوان یه قیاسی بکنن میزان مهر سنه رو، دیه یک انسان بر اساس درهم وقتی که حساب میشه 10,000 درهم هست، یعنی چیز حدود 1/20 دیه انسان. رضا مهریه کلانی که خب امروز مرسوم هست گاهی کسان تعیین میکنیم بر موافق سنت پیامبر و همسران پیامبر یا دختر پیامبر نیست. اگر مهریه زیاد نشان بر حال افضلیت و فضل یک بانو بود، چه بانوی برتر از فاطمه و خدیجه سلام الله علیهما، در حالی که مهریه اونها 500 درهم گاهی 480 درهم گفته شده و گاهی 500 درهم
نهایته.
بله مقدار هست و حضرت زهرا به همین ترتیب. اما در روایاتی این آمده که مهریه فاطمه سلام الله علیها آب فرات بوده، فرات رو به عنوان مهریه فاطمه ذکر کردن. تو روایاتی هم 4 نهر رو اسم بردن، فرات و دجله و نیل و رود بلخ، یعنی 4 رود مطرح اون زمان در منطقه غرب آسیا، حالا خاورمیانه تعبیری است که از زن مستحضر مقام معظم رهبری تعریضی داشتن که این تعبیر به کار نره خاور میانه، چون بر اساس مبدعیت غرب میگفتن خاور میانه، خاور نزدیک، خاور دور، امثال اینها. حالا در منطقه غرب آسیا که عمدتا این محل بروز و ظهور انبیا و خود رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده، عرض کنم که چهار رود مطرح، رود نیل که خب رود بسیار مطرح در شمال افریقا است، و دو رود دجله و فرات که چند کشور در منطقه غرب آسیا از ترکیه و عرض میکنم که سوریه و منطقه شام و عراق رو فرا میگرفت، و همینطور رود بلخ هم که حالا در قسمت آسیا میانه. این چهار رود در برخی از روایات آمده. عرض میکنم که منبعش هم حالا عزیزان خواستید داشته باشید، کتاب دلائل الامامه طبری، طبری امامی که شیعه بوده. این کتاب دلائل الامامه از کتاب به هر حال متقدم ماست، و در اونجا صفحه 18 این آمده، و با مختصر تغییر در عبارات اینها در منابع دیگری مثل نوادر المعجزات فی مناقب ائمه الهدات صفحه 91 که مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 400 در اینها عرض میکنم که آمده. پس بنابر این اجمالا در منابع کهن مثل منابع قرن 4 5 اینها آمده چنین چیزی که چهار رود رو به عنوان مهریه فاطمه سلام الله علیها ذکر کردن از طریق معصومون علیهم السلام. مثلا روایت جابر جعفی است، جابر ابن یزید جعفی صحابی مطرح امام باقر سلام الله علیه از امام باقر این رو نقل کرده که خداوند مهریه حضرت فاطمه رو در زمین چهار نهر قرار داده که یکی از اونها فراته و سه تاش که عرض کردم. اما خب مشخصه با توجه به اینکه خود مهریه فاطمه سلام الله علیها در عقد فاطمه سلام الله علیها همون از بکن 500 درهم بود، و اتفاقا حالا داریم به اواخر ماه سفر نزدیک میشیم، خوب از آن بیننده مستحضر باشید که طبق روایات خواستگاری و عقد فاطمه سلام الله علیها به امیرالمؤمنین در همون اواخر ماه سفر سال دوم هجری بود که فاطمه سلام الله علیها عقد بسته شدن، و حدود 9 ماهی عقد بسته بود اون حضرت تا اواخر سال دوم، یعنی تا شب اول ذلحجه. ذلحجه آخرین ماه سال قمری است، شب اول ذلحجه سال دوم هجری که به خانه شوهر رفت، زفاف فاطمه سلام الله علیها بود. حالا به هر حال اون این مقدار مهر و سنه تعیین شد. بنابر این عبارت که مهریه فاطمه این چهار رود هست، یک بیان می توان گفت تشریفی، یا مثلا اینکه خداوند متعال یک چنین مهر رو تعیین کرد برای فاطمه. چرا آب، چرا رود؟ خب مشخصه آب و رود نشانه حیاته، نشانه روشنایی است. و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر چیز حیاتش از آب هست. ممکن یک نماد باشه در واقع اینکه به هر حال فاطمه سلام الله علیها مهریش باید آب باشه، چون آب منشأ حیاته و فاطمه منشأ حیات معنوی انسان هاست و فرزندان او، پدر او، شوهر او، فرزندان او، اینا همه مایه حیات معنوی انسان ها هستن الی یوم القیامه دیگه، یعنی از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا روز قیامت خداوند متعال حجت خودش رو و خلیفه خودش رو در زمین اهل بیت، پیامبر و اهل بیت قرار داده با توجه به بحث امامت اونها و ظهور و رجعت و اینها. لذا می توان یک چنین تبیین و توجیهی داشت. هر به هر حال اصل مسئله این بعد در از اون که روایاتی در این منابع آمده با این بیانی که اشاره شد.
درسته، خیلی متشکرم. باز تو همین بحث ها از بحث مالکیت امام حسین علیه السلام بحث سرزمین مقدس کربلا است. ما زیاد این را هم شنیدیم که حضرت ابا عبدالله حسین زمین کربلا را خریدن. یک اشاره هم فکر کنم در یکی از برنامه‌ها قبلا از حضرت عالی شنیدیم به این قضیه که فرمودن این زمین مال کی هست و اینها. این رو برای اون اگر ممکن هست تفسیر فرمایید که جریان چیه اون زمین رو حضرت عبدالله خریدن و چگونه خریدن و در مقابل چه خواستن.
بله، عرض میکنم که در این زمینه هم یک سند داریم، منبعی داریم، تو نیست که به هر حال هیچ رد پای ازش پیدا نشه با این سخن. کهن‌ترین گزارشی که در این باره وجود داره از مرحوم شیخ بهائی است. حدود مثلا تقریبا نزدیک به 4 قرن قبل دوره مرحوم شیخ بهائی بوده. عرض بکنم ایشون کتاب کشکولی داره، موجوده کشکول ایشون. در کشکول مرحوم شیخ بهائی جلد 1 صفحه 201 اونجا این گزارش آمده. مرحوم شیخ بهائی با استناد به دستخطی از جدشون، جد مرحوم شیخ بهائی محمد ابن علی جبائی، و او هم محمد ابن علی جبائی استناد میکند به دستخط مرحوم سید ابن طاووس، ابن طاووس به هر حال بزرگ معروف بزرگ شیعه از علمای قرن هفتم، ایشون هم دستخطی داشته به این مضمون و او هم ابن طاووس هم نسبت میده به از کتاب جلد دوم یا جزء دوم کتاب زیارات یا المزار محمد ابن احمد ابن داوود قمی. یکی از روات قم بوده محمد ابن احمد ابن داوود قمی که از محدثان قم در قرن چهارم بوده و این کتاب رو در سال 360 قمری روایتش رو به یکی از محدثان دیگه محمد ابن عبدالله ابن عبدالرحمن ابن سمی اجازه میده. یعنی دوره حیات این مؤلف قرن چهارم بوده و این سلسله به هر حال سند این نقل هست و در اون کتاب از امام صادق سلام الله علیه نقل شده که امام حسین علیه السلام وقتی وارد کربلا شدن، زمینی که قبر مطهرون حضرت الان درش قرار گرفته از اهل نینوا و غاوریه به 60,000 درهم خریدن. حالا اینکه این زمین آیا متعلق به اونها بود یا نه، حضرت این پول رو دادن به، با توجه به نکته که عرض میکنم، 60,000 درهم حضرت به اونها میدن و ساکنین اونها در واقع هم تعبیر روایت هم صدقه دادن هست، یعنی بخشیدن به اونها این رو، اما شرط کردن که شما اینجا هستید، ساکن هستید، زائران من که برای زیارت قبر من به اینجا میان 3 روز از اونها پذیرایی کنید. پذیرایی برای زائران و خب مشخصه این مؤیدات این روایت که خب حضرت علم داشتن به اینکه در اونجا شهید خواهم شد و به ام سلمه فرمودن من میدانم اون جایی که شهید میشم و دفن میشم، قبه ای که بر قبر من بنا میشه و زواری که میان برای زیارت من، خب مشخص بود و یک چنین تمهیدی رو حضرت اندیشیدن برای زائران قبرشون. و خب عرض کردم در کشکول شیخ بهائی اومده. بعد از شیخ بهائی هم مرحوم سید نعمت الله جزائری کتابی داره با عنوان زهر الربی. حالا عزیزانی که اهل مطالعه کتب عربی، ترجمه ظاهرا نشده، خود اصلا لطافت این کتاب در عربی بودنشه، به جهت 2 جلد کتاب
کش... میگن ترجمه هم هست.
آه مگر
حالا اینجور که فرمودن
بله. و کشکول ماننده، یعنی حکایات و قضایا و نکات اخلاقی و غیر از اون از بکنم که درش آمده. در اونجا در زهر الربی صفحه 344 نقل میکند و این برحال یک سند. یوسف ابن احمد بحرانی هم این خبر رو به نقل از سید ابن طاووس در کتابش نقل کرده. کشکولی در یوسف ابن احمد بهرانی اونجا هم باز در جلد 3 صفحه 389 این آمده. بنابراین یک چنین به حال تاریخچه‌ای داره نقل مربوط به فرض، بعید نیست که این رخ داده باشد و ابا عبدالله علیه السلام در واقع به فکر خریدن که عرض می‌کنم از این باب دیگه، یعنی یک پولی دادن برای اینکه اینها این خدمت رو بعد از اون حضرت به زوار داشته باشن. حالا عزیزان خواستید این 2 شبهه‌ای که عرض کردم و موارد مشابهش رو مطالعه بفرمایید، همون جلد دوم کتاب ارزشمند تاریخ قیام مقتل جامعه سید الشهدا علیه السلام که یک فصلی داره در جلد دوم در ارتباط با پرسش‌های عاشورایی 20 خورده‌ای پرسش و شبهه رو اونجا پاسخ داده.
همون مقتل جامعه بله. که مرحوم آقای پیشوایی بله. و حضرت عالی بله. دوستان
بله. بله.
تدوین کردید درست.
بله. جلد دوم صفحه 556 همین شبهه آب فرات هست و همین بحث زمین کربلا. بله اونجا میتونن دوستان از اونجا هم مطالعه کنن.
نکته جالبی که شما فرمودید بحث این نسخه خطی و اون دستخط رو فرمودید که شیخ بهایی
بله.
از پدر بزرگشون نقل
بله.
کردن
درسته؟
ما یک جلسه من ستاری شدیم، برخی از علمای معاصر هم ظاهرن میگفتن ما یه همچین خطی رو دیده بودیم یا این در میراث نسخه خطی ما موجود نیست در کتابخانه ها الان؟
من نشنیدم. حالا یعنی واقعا که بتونم ثابت بکنم که این همون دستخط باشد که از مثلا جد مرحوم شیخ بهایی رسیده، این باید بررسی بشه. درست. و فعلا اونجا که از شیخ بهایی نقل کرده در کشکولش و انتصاب کشکول هم به شیخ بهایی کسی تردید و تشکیک نکرده.
خیلی ممنون و متشکریم. استاد یه شخصیت هایی رو بعضی وقتا اسماشون رو میشنویم و شاید حالا گذرا در حال برنامه متعدد در صدا و سیما یا این طرف اون طرف میاد. یکی از این شخصیت ها بحث شبس ابن ربعی که یکی از شخصیت های لشکر عمر صد و دشمن ابو عبدالله الحسین علیه السلام و در مورد این حالا گفتن که آدم ملون و مرتب رنگ عوض میکرده و حالا شخصیت های متعددی داشته، در مورد ایشون هم ما سوال داریم اگر زحمتی نیست.
خواهش میکنم
در مورد شخصیت این آقا برامون توضیح بدید.
بله، اگر همطور که اشاره فرمودید بخوایم یک مثال بارز تاریخی برای کسی بزنیم که دائما رنگ عوض کرده، چهره عوض کرده، متزلزل بوده، در یک مسیر ثابتی قرار نداشته، طبیعتا مناسب ترین فرد همین شبث ابن ربعی است. از بنی یربوع بوده، از قبیله بنو یربوع و همون قبیله مالک ابن نبیره، از تیره بنو حنزله. عزیزان وقتی میگم مالک ابن نبیره حتما مستحضر هست جریانش رو که برحال قبیله بنو یربوع بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قبیله بودن که به ظلم مورد تعرض خالد ابن ولید قرار گرفتن. اینها از اسلام خارج نشدن، اینها مخالف ابی بکر بودن به عنوان خلیفه، گفتن علی علیه السلام یکی از اهل بیت باید بیاد به عنوان خلافت، اما اینا رو اومدن با چوب ارتداد راندند و خالد ابن ولید رفت در اون قبیله و مالک ابن نویره که رئیس اون قبیله بود کشت و سبا با همسرش زنا کرد و اومد به مدینه و متاسفانه جناب ابو بکر هم او رو بخشید، خالد ابن ولید رو، و گفت که خالد یک ان خالدن تعبل فاخطأ، یک اجتهادی کرده و خطا کرده. حالا این مفصل در جای خودش جریان خالد ابن ولید آمده، حالا در یه فرصت دیگری اگر توفیق باشه فصل‌تر میشه به این پرداخت. به هر حال از این قبیله بود خود شبس ابن ربعی، گفتن زمان پیامبر رو درک کرده و
همین شبس ابن ربعی خودش،
بله بله، اما همه طلبونش از اینجا شروع میشه. بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله در همین جریان که عرض کردم، یعنی جریان ارتداد و متنبیان، متنبیان باز از زبان بیننده یک اصطلاح است مستحضر، یعنی کسان پیامبران دروغین، کسانی که به دروغ ادعای نبوت میکنن به اینا میگن متنبی. این 3-4 نفر خوب بودن که در اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله هوای نبوت به سرشون زد، خیال کردن که این مثلا یک مقامی است که همطور میشه به دست آورد، ادعا کرد و چون دیدن پیامبر اکرم ادعای نبوت کرده، یک جایگاه رفیعی پیدا کرده. مسیلمه کذاب مثلا یکیش بود از بنو حنیفه، از منطقه نجد عربستان، منطقه شرقی مدینه، این ادعای نبوت کرد و این نامه هم به پیامبر صلی الله علیه و آله نوشت و گفت که بیا زمین رو با هم تقسیم کنیم، نصفش تو نبوت کن، نصفش من، نصف پیامبر، نصفش تو باش، پیامبر نصفش من باشم، و عرض کنم که دیگه به هم کاری نداشته باشیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در پاسخ یک جمله آیه نوشتن ان الارض لله یرثها من یشاء، بله، یا یورثها من یشاء، یورثها من یشاء و العاقبه للمتقین. و بعدش هم خب بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله فتنه مسیلمه بالا گرفت و نیروهای از مدینه رفتن برای مقابله با او. زنی بود به نام سجاح، اونم مدعی نبوت شد.
عجب.
بله، بعد اومدن این سجاح دیدار کرد با نیروهاش با مسیلمه، رفت داخل خیمه با مسیلمه دیداری کرد و به هر حال چه گذشت بینشون که اومدن بیرون گفتن ما ازدواج کردیم با هم، یک مدعی دروغین پیامبری، یک مرد و یک زن مدعی اومدن و اعلام کردن ازدواج کردیم. و بعد گفت که خب مهریه سجاح رو من بخشیدن نماز عشا و نماز صبح قرار دادم، دیگه نماز عشا و نماز صبح رو لازم نیست امت بخونن، علاوه بر خاطر اینکه صبح سختشون باید بخوابند و شبم باز به همین ترتیب، و یه چیز مضحک این چنین متاسفانه. حالا این سجاح که مدعی نبوت، چون این آقای شبست شد مؤذن سجاح بعد از رحلت پیامبر، این چنین اولین رنگ عوض کردنش بود که شد مؤذن سجاح در دوره ای که رفت تا دوران خلفا گذشت و زمان بعد مسلمان شد برگشت در زمان بعد از فتنه متنبیان اونو که خوابید، این دوباره برگشت و مسلمان شد و از ارتداد دست کشید و رسید به دوران عثمان، جزو مخالفان عثمان شد. اونایی که شورش کرده بودن برای قتل عثمان و اعتراض به عثمان جزو اونها شد. زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسید، در صفین جزو فرماندهان سپاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه شد، اینا شمس ابن ربعی. بعد میرسه به اواخر صفین، مسئله خوارج رخ میده، میره جزو خوارج، گرایش به خوارج پیدا کرد. در نهروان همراه خوارج اومد به جنگ و امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خوب داریم که عملیاتی انجام دادن در جریان جنگ نهروان و نصیحت کردن، هم خودشون هم ابن عباس رو فرستادن احتجاج نصیحت، تعدادی برگشتند به سمت امیرالمؤمنین. شبس هم میگن در اونجا برگشته، جزء نیروهای امیرالمؤمنین علیه خوارج شد در نهروان. و عرض کنم که بعد از امیرالمؤمنین بود تا بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این در فضای کوفه دوباره برگشت به سمت بنی امیه، چون دوره معاویه دوره بود که معاویه تبلیغات فراوان کرد. 20 سال معاویه فرصت پیدا کرد برای تبلیغات به نفع بنی امیه و ضرر و ضد امیرالمؤمنین اهل بیت. این متاسفانه در اون دوره رفت، مثل خیلی ها رفت، از هم شیعیان سیاسی اصطلاحا به این هم گفتن دیگه، شیعه اعتقادی که نبودن، صرف یک زعیم سیاسی با علی علیه السلام بیعت کرده بودن و رفت در جبهه معاویه. و از کسانی است که در سال 51 هجری که زیاد ابن ابیه بر کوفه مسلط هست، والی معاویه است در کوفه، اونجا خب داریم جریان حجر ابن عدی و چند نفر از یارانش که اینها معترض بودن به سیاست‌های معاویه و اینها، متاسفانه زیاد ابن ابیه در کوفه شهادت نامه ای رو جمع کرد با امضای برخی ها علیه حجر ابن عدی که این از دین برگشته و کافر شده، و با اون شهادت نامه اینها رو دستگیر کردن و فرستادن به شام. و معاویه قبل از اینکه اینها وارد دمشق بشن در مرج عذرا اونجا اینها رو شهید کرد، قبرشون هم الان موجوده، قبر حجر ابن عدی، که این داعشی ها متعرض شدن دیگه، رفتن قبر رو بشکافند و تکفیری ها، خب جریانش معروف شد چند سال قبل که به جنازه او برسن. معروف کسانی علیه حجر ابن عدی شهادت دادن، یکیش همین آقای شبس هست. خب اینم در این مرحله. بعد میاد میرسه به بعد از مرگ معاویه و نامه هایی که از کوفه رسید به ابا عبدالله علیه السلام در مکه و دعوت از حضرت برای آمدن به کوفه، شبس جزو نویسندگان نامه دعوت به امام حسینه، اونجا برگشته جزو طرفداران امام حسین علیه السلام.
یک بار هی رفت و
یعنی هی فرازه نشید داره، میره ببر میگرده، دائما در تزلزله. جزو نویسندگان نامه به ابا عبدالله علیه السلام هست که امام در همون کربلا خطاب میکرده، ای شب از ای فلان ای فلان، مگه شما نبودید که نامه نوشتید و دعوت کردید و گفتید بیا شهر آماده است و نیرو آماده است و میوه هامون رسیده و امثال اینها؟ یکی از اونها بود. و اما بعد از اینکه کوفه رنگش عوض شد، یعنی نون به نرخ روزخور واقعی، یکیش همین شبسه، وقتی که فضای کوفه عوض شد و مسلم ابن عقیل در قربت قرار گرفت و ابن زیاد اومد و مسلط بر کوفه شد، شبس از جمله کسانی است که مردم از گرد مسلم دور کرده، پراکنده کرده، این ضربه رو به جناب مسلم ابن عقیل میزنه و بعد از اون دیگه میره در خط ابن زیاد و نیروهای ابن زیاد که میان به کربلا و در اون طرف بوده. و البته دارد که وقتی که ابا عبدالله سلام الله علیه در آستانه شهادت و اینها قرار گرفت، شبس نرفت جلو، حالا از خجلتش بود، از هرچی بود، این مثلا مثل شمر جری نبود که بره جلو و مثلا به حضرت ضربه بزنه، اما در کناری بود در اون صحنه. و بعد از حادثه کربلا هم که حتما عزیزان در اون جریان سریال مختار دیدن شبس رو، که مختار دنبال او بود به عنوان یک از قتله ابا عبدالله علیه السلام و فتنه کوفه رو علیه مختار ترتیب داد و منتها جان به سلامت به در برد، به دست نیروهای مختار نیفتاد تا مصعب ابن زبیر اومد و علیه مختار حرکت کرد و آمد و مختار به شهادت رسوند و کوفر گرفت. شبست که جزء نیروهای مصعب هست و تا سال 70 هجری که دوران حاکمیت ابن زبیر در 70 به درک واصل میشه و از دنیا میره. این فراز و نشیب های زندگی این فرد متلون شبست ابن
آخرش رو باقت به خیر نمیشه.
نمیشه نقطعا نشد.
درسته. خیلی متشکرم. حالا اشارات زیادی داشتید به جنگ صفین و نهروان و شخصیت های دیگه‌ای که بالاخره همین ایام دهه اول سفر هم با اونها مناسب هست. اما من دو سه روز پیش یک برنامه از رسانه ملی از شبکه 4 صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران دیدم که در مورد یار بزرگ حضرت حسین علیه السلام نافع ابن هلال صحبت میکرد و اونجا اشاره شد به ترماه ابن عدی که اینها چگونه ملحق شد به امام حسین جناب نافع، ولی اونجا اسم ترماه ابن عدی رو فقط ذکر کرد و گذشت، چیزی برام روشن نکرد. دوستاشون شما برام توضیح بدید جریان ترماه ابن عدی رو برام توضیح، چون جز سوالاتیه که چند هفته هم در دست ما هست، گفتیم اگر صلاح بدونید رابط که سوالای دیگر رو پرسیم این رو.
بله، ترماه ابن عدی که ضبطش هم همین است که شما فرمودید، چون گاهی بعضی دیدم ترماه میخونن اما همون ضبطش ترماه با کسر.
بله، من از همون برنامه به این تلفظش رسیدم.
بله، با کسر تا و را. ترماه ابن عدی از قبیله تای بوده، تایی بوده. ترماه ابن عدی یا تایی، از قبیله تای، همون قبیله حاتم تایی و فرزند حاتم تایی، اونم باز ضبطش حاتم درسته، ظاهرا ولی معروف حاتم میخونه، ما ظاهرا حاتم درسته. و فرزندش عدی ابن حاتم که حالا جزء شیعیان حضرت و یاران حضرت و قبیله پرجمعیت شیعی بوده. ترماه در کوفه ساکن بوده و خانواده‌اش هم اونجا بودن. قبلش
که رفتی به اون عدی ندارن، عدی ابن حاتم،
نه حجر ابن عدی،
نه خود ترماه ابن عدی. بله. نسبتی با عدی ابن حاتم که نداره. نه. و حجر هم همینطوره.
بله بله، این نسبت نداره، جدا است.
درسته. خب
از میکنم که در کوفه بود و جزء قبلش جزء یاران امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، در جنگ ها همراه حضرت سلام الله علیه شرکت کرده و بعد از جنگ جمل یک نامه معروفی داره امیرالمؤمنین سلام الله علیه به معاویه مینویسه. اون نامه رو چون قبلش معاویه نامه مینویسه، نامه بی ادبانه ای مینویسه به امیرالمؤمنین که من با یک شمشیر برانی به سراغ تو خواهم آمد و یه رجزهای توخالی این چنینی به علی علیه السلام رو معاویه تهدید میکنه، من با شمشیر فلان به شهاب قاطع اینا سراغ تو خواهم آمد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه یه نامه مینویسه که حالا من تعبیر رو باید بکنم که دا اعماق جان معاویه طبیعتا آتش گرفته با این نامه حضرت، چون حضرت فرمود که نزد من اون جمله و عندي السيف الذي اعضلته بدم جدك و عمك و خالك و اخيك، یک چنین تعبیری در نهج البلاغه هم هست. در این نامه است که حضرت میگه و نزد من ای معاویه اون شمشیری که با اون شمشیر من جنگیدم با پدرت و جد تو رو و عموی تو رو و عرض میکنم که دایی تو رو و برادر تو رو با اون شمشیر کشتم. اشاره میکردم به جنگ بدر دیگه. در جنگ بدر میدانیم اولین گروهی که از سپاه مشرکان آمدن به مصاف مسلمان ها 3 نفر بودن، عتبه و شیبه و ولید. عتبه پدر هند جگرخوار بود، شیبه عموی برادر عتبه بود و عموی هند جگرخوار، و ولید هم فرزند عتبه بود، میشه برادر هند جگرخوار.
اینجا که باز در هفته قبل باز داشتیم یزید اونگونه با رفتار میکنه با سر شریف حضرت عبدالله الحسین.
بله.
همین چیزها همین رو میگه.
آره، اینا رو شو میکرد که انتقام اینها رو در واقع میگیریم، اشاره کردیم.
عجب.
بله، از میکنم که به امیرالمؤمنین سلام الله علیه شمشیر، خب ولید مقابل امیرالمؤمنین قرار گرفت، حضرت کشتش. حمزه سلام الله علیه با عرض میکنم که عتبه درگیر بود و امیرالمؤمنین دید که اینا دست به یقه شدند، حضرت رفتن فهمیدن یا عم تعت رأسک، سرت رو بیار پایین، تعت سرت رو بیار پایین. حمزه سرش آورد، امیرالمؤمنین شمشیر رو حواله عتبه کرد. پس شمشیر امیرالمؤمنین هم سهیم در قتل ولید، هم پدرش عتبه، و بعدش هم رفتن هر دو سراغ شیبه که عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب پسر عموی امیرالمؤمنین عبیده با او درگیر بود، به کمک او رفتن و شمشیر امیرالمؤمنین در خون هر سه سهیمه، یعنی در هم شیبه هم عتبه هم ولید. و در اثناء جنگ هم که حنظله فرزند هند، حنظله ابن ابی سفیان برادر معاویه، در اثناء جنگ به دست امیرالمؤمنین کشته شده. پس معاویه سلام الله علیه، پس معاویه هم برادرش رو، هم داییش رو، هم جد مادریش رو، هم عموی مادریش رو دیگه، عموی هند رو از شمشیر امیرالمؤمنین سهم بوده در قتل اینا. خب چطور کینه نداشته باشه از امیرالمؤمنین؟ به حضرت اشاره کردن، فهمیدن که اون شمشیری که من باش اینا رو کشتم و با پدر جنگیدم هنوز پیش من هست، بی خود برای من رجز نخون حالا. و این نامه رو حضرت دادن، ترماه بردن، برد. ترماه هم میگن فرد رشیدی بوده، قد بلند بوده و شاعر بوده و فصیح بوده و اینها، و میره دربار معاویه. تو تاریخ هست که وقتی که وارد شد گفت که السلام علیک ایها الملک، به معاویه نگفت یا امیرالمؤمنین، ایها الملک، ای پادشاه سلام بر تو. معاویه گفت که چرا اینطور سلام میدی؟ گفت که به جهت اینکه خب تو میگی امیرالمؤمنین، کسی تو رو بر ما امیر قرار نده، ما مؤمنان هستیم، کی تو رو بر ما امیر قرار داده؟ تو امیر ما نیستی.
آدم حاضر جواب،
حاضر جواب و شجاعی بوده. در برخی از نقل ها یک بیان فصیح دیگری نقل شده، منتها اون چیزی که در نقل های کهن هست این هست که اینو بهش گفت و نامه رو داد به معاویه و معاویه می جوابی به صلاح گفت، بنویسن داد به ترماه و برگشت. منظور این که چه سابقه‌ای داره ترماه ابن عدی در زمان امیرالمؤمنین، حامل نامه امیرالمؤمنین به معاویه است بعد از جنگ جمل که هنوز جنگ صفین راه نیفتاده. و میاد ترماه جز شیعیان امیرالمؤمنین بوده و شیعیان امام حسن و امام حسین در آستانه حادثه عاشورا. ترماه حرکت میکنه از کوفه و میرسه به ابا عبدالله علیه السلام در منزل عضیب الهجانات. عضیب الهجانات منزلی است که امیرالمؤمنین وقتی که به نزدیک جنوب کوفه رسیدن و هور رسید به حضرت، در اون منزل شرف بود که رسید و مانع شد ابا عبدالله به سمت کوفه بره. در واقع هور میخواست امام ببرن به تحویل ابن زیاد بده که حضرت قبول نکردن و حضرت راهشو کج کرد به سمت چپ و از حاشیه کوفه در واقع کنار کوفه رفتن به سمت شمال کوفه کربلا. یک منزلی هست در اونجا در سمت ناحیه غربی کوفه، حضیب الهجانات. در اونجا حضرت دیدن که به اصطلاح چند تا سوار دارن میان، این ترماه بود و چهار تا از به همین نافع ابن هلال که اشاره کرد، یکی از اونها بود که اینها اشعاری باز نقل شده برای ترماه و دیگران که میخواندند و اظهار وفاداری به عبدالله میکردند. آمدن با حضرت ملاقات کردن، فضای کوفه رو توصیف کردن که مردم جمع شدن در نخیله و آماده جنگ با شما هستند و اینها. بعد اون چهار نفر پیوستن به ابا عبدالله علیه السلام. هور میخواست مانع بشه، امام فرمود که چنین حقی نداری، اینها جز به یاران من هستن، اگر میخوای جز به جنگ نمیتونی اینها رو از ما بگیری. نتونست هور، به هر حال اونها ملحق شدن. ترماه یک آذوقه‌ای همراه داشت که من برم این رو برسونم به اهلم، به خانواده‌ام و برگردم. ای کاش این کار رو نمی‌کرد. یعنی برحال جز شیعیان حضرت رستگارم هست، با اذن حضرتم رفته، اینطور گفت. و منتها من خیلی وقتا میگم که این نکته است برای همه ما، درجات کرنش و تسلیم پذیرمون در مقابل ولی معصوم، در مقابل تعالیم دین و رهبر معصوم و جانشین رهبر معصوم، باید به گونه باشد که اذن تمام، یعنی خودمون رو در بس در اختیار برحال معصوم قرار بدیم، ببینیم که شما چی میگید. تر ما اونجا اگر به حضرت، با حضرت مشورت میکرد، گفت من چنین آذوقه هست، این رو ببرم به اهلم برسونم یا نه الان پیش شما بمانم، طبیعتا ابا عبدالله علیه السلام خب ممکن بود همین بفرماد که جزو یاران من باش که فوز شهادت نصیبت بشه، اما خودش تصمیم گرفت، اذن گرفت از امام. اما بعد از این که گفت که من برم اینا رو برسونم و برگردم، امامم خب اذن بهش داد و رفت و اون آذوقه رو رسوند و برگشت و رسید، دید که کار تمام شده و ابا عبدالله سلام الله علیه به شهادت، نه دید که حضرت به شهادت رسیده و خبر شهادت حضرت پیش رسیده و دیر رسید و حضرت به شهادت رسیده بود و به هر حال از فوز شهادت، مثلا اون چهار نفر جزء یاران شهید حضرت حسن و متر ماه نیست، اما بالاخره عاقبت به خیر، جزء به هر حال افرادی است که نامش به نیکی یاد میشه.
حتی تو اون حالا تو اونجا یه اشاره هم شده بود به این که اصلا تا آخر عمرش مرتب ناراحت بود و
طبیعتاً
انگشتش رو گاز میگرفت و حتی آثار زخم روی انگشتاش بوده تا لحظه وفاتش، و این چقدر دردناکه. و قول حضرت عالی واقعا خب باز هم بعد از اون همچنان در راه اهل بیت بود. انشاءالله که خداوند از گناه همه ما بگذره و انشاءالله همه ما رو به راه راست هدایت کنه. اجازه بده که میان برنامه ببینیم، بعد انشاءالله در خدمت شما باشیم با بقیه سوال ها. متشکرم از شما، منتظر ما باشید، بعد از این میان برنامه برمیگردیم خدمتتون.
هر شب یاد کربلا میفتم، هر روز به تو سلام میدم، من چیزی نمیدونستم از عشق تا اون روزی که حرم را دیدم. اگه به من باشه هر هفته باید برم حرم، اگه به من باشه دنیا رو زیارت میبرم، اگه به من باشه دنیا رو زیارت میبرم. همیشه در خونت بازه، کی میگه راه حرم بسته است، دل ما به حرم تو بدجور وابسته. همیشه در خونت بازه، کی میگه راه حرم بسته است، دل ما به حرم تو بدجور وابسته. هر جا حرف عشق یک نفس میگم یا حسین، دیدنی زیاده ولی ما رأی تو الا حسین، دیدنی زیاده ولی ما رأی تو الا حسین. اسم تو به زبون میارم، بارون چشام برات میباره، از دوری تو میمیرم آقا، دل تنگی آخه یه حدی داره. اگه به من باشه هر لحظه میگم حسین حسین، اگه به من باشه خونم میشه بین الحرمین، اگه به من باشه خونم میشه بین الحرمین. مگه میشه بدون تو مون؟ مگه میشه تو رو از دست داد؟ سر بلند عالم کسی که پات وایساد. مگه میشه بدون تو مون؟ مگه میشه تو رو از دست داد؟ سر بلند عالم کسی که پات وایساد. هم جا حرف گریه است راهی نیست دیگه تا حسین، وقتی بین عشقام بگم ما رأی تو الا حسین، وقتی بین عشقام بگم ما رأی تو الا
حسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. بینندگان محترم، همچنان با برنامه آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت ولیعصر در خدمت شما هستیم و از محضر استاد گرانقدر جناب دکتر جباری استاد حضور دانشگاه بهره‌مند بشیم. در خصوص سوالات تاریخی پل‌های ارتباطی برقرار هست، سوالاتتون رو میتونید از طریق شماره‌هایی که میبینید و فضای مجازی بر ما ارسال کنید، صدا، تصویر و حتی متن میتونید بفرستید و انشاءالله ما این سوالات رو جمع‌آوری میکنیم و از استاد خواهیم پرسید، انشاءالله پاسخ مناسب رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. استاد خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
بسیار استفاده کردیم در بخش اول برنامه امروز. اشاراتی داشتید. خب این شخصیت‌ها واقعا جریاناشون عجیب و غریب هست. حالا همون چه شبس ابن ربعی، چه جناب ترماه ابن عدی، باز از همین شخصیت ها ما حالا زیاد میشنویم در مورد شبر ابن زرجوشن که میگن این آقا مثلا در لشکر حضرت علی علیه السلام جنگیده، جانباز شده، زخمی شده. اینا چقدر حقیقت داره؟ واقعا مثلا همین گونه هم هست؟ حالا ما در برخی سریال ها یا برنامه یا در برخی از مجالس میشنویم که او در لشکر امیرالمومنین بوده و اینا. بله. ببینیم چه.
بله. عرض میکنم که بله، یعنی ما در متون تاریخی درباره شمر باز خوب این نکته رو عرض بکنم که خب قبیله شمر بنو کلاب بوده، از قبیله بنی کلاب، پدرش همون زلجوشن در واقع لقبش بوده و خود پدرش بعد از فتح مکه ناچار شد اسلام بیاره در واقع، یعنی اونم خیلی ها تعریفی نداره پدر شمر. قبلش اسلام پیامبر برش
هر طلقا هستن؟
طلقا بیشتر اهل مکه رو میگن.
بله. بله. اهل مکه نبودن؟
نه. نه، بنو کلاب خارج مکه بوده.
درسته.
و عرض کنم رضا اون وقتی که قبل از فتح مکه پیامبر اسلام بر پدرش عرض کرده نپذیرفته، بعد از فتح مکه دیگه ناچار میشه میبینه که خب اسلام قدرت پیدا کرده، اسلام میاره. شمر جزء صحابه نیست، جزء تابعین، پیامبر درک نکرده، مربوط به دوران به حال خلفاست رشد او. و عرض میکنم که اطلاع زیادی از وضعیت او در دوران خلفا نیست جز دوران امیرالمؤمنین سلام الله علیه که میاد بر جزء بیعت کنندگان و یاران امیرالمؤمنین قرار میگیرد. اینا رو من عرض خواهم کرد. برخی اخیرا خب مطرح کردم با توجه به کتابی که درباره شمر نوشته شده، ابن رعایت المعزا. حالا اینو عرض میکنم، امام حسین سلام الله علیه بودن که در کربلا وقتی که شمر خطاب کرد به ابا عبدالله، حضرت فرمود ای فرزند زن بزچران، یعنی بیان تحقیرآمیزی بود که یعنی تو از جهت عربیت یک عرب بدوی هستی. اینو میخواست حضرت بگه و الان آمده و عرض میکنم که من رو مورد خطاب قرار میده و کر و فر اینجا داری، یعنی بیشتر به بدویت او حضرت می‌خواستن اشاره بکنم با این بیان. در این کتابی که عرض کردم بعضا متأخرین نوشتن، اونجا هم به جزء یاران امیرالمؤمنین در صفین بودن و مجروح شدنش رو منکر شده اند. حالا من عرض میکنم که قصه چیه. حالا به هر حال اونچه که بیشتر به واقع نزدیک هست و شواهد این رو تایید میکند، این که جز همون شیعیان سیاسی امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده. شیعه سیاسی یعنی با حضرت بیعت کرد با عنوان زعیم سیاسی مثل خیلی های دیگه، اما به جریان خلافت هم پایبند بود، فقط به عثمان نامعترض بودند و اینها. و در صفین جز
به نگاه اینها به امیرالمؤمنین به عنوان خلیفه است، نه به عنوان امام.
بله.
منصوص
امام. بله.
جانشین
منصوب من قبل الله. نه. و در صفین جز به نیروهای امیرالمؤمنین بوده مثل خیلی های دیگه. و اون شخصی هم که از سپاه مقابل، سپاه معاویه، میاد با شمر از این طرف درگیر میشد، ادهم ابن محرز نامیست که این ادهم بعداً در سپاه عمر اسد در کربلا هم بوده، یعنی جزو معارضین اهل بیت بوده همواره. اون از سپاه معاویه، شمر هم از این طرف با هم درگیر میشن و یک ضربه به صورت شمر میزنه، شمر مجروح میشه، مجروح میشه شمر در همین صفین. خب این هست، پس میگن جانباز صفین هست، ببینید از جراحت از صورت پیدا کرده در صفین. اواخر جنگ صفین که میشه در همین ایام که الان درش قرار داریم دیگه، چون سالگرد جنگ صفین هم از دهه ماه صفر همین روزها دیگه، الان ما فکر کنم شب 11 هم هستیم دیگه، امشب همون لیلت الحریر، یعنی اوج جنگ صفین در یک چنین شبی است که زد و خورد شد و بعدش هم دیگه رفت تا اون بحث قرآن به سر نیزه کردن و حکمیت و اینها، که شمر در جریان خوارج که از انتهای جنگ صفین برخواستن جزء خوارج شد، جزء کسانی ده. که به هر حال بله اعتراض به امیرالمؤمنین بعد کردن که به هر حال چرا حکمیت قرآن قبول نمیکنه، وقتی هم قبول کرد بعدن اعتراض میکنه چرا قبول کردی. خوارج اینطور بگستر، شمر جزء خوارج شد و بعدم وقتی که برگشتن به عرض کنم که کوفه به همین ترتیب جز اونها بود و تا زمان حاکمیت معاویه همچنان یک چنین مقابله مواجهه‌ای با امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اهل بیت داشت و اشاره کردم به جریان شهادت هایی که علیه حجر بن عدی در زمان معاویه در کوفه داده شد. شمر هم جزو همین شهادت دهندگان و بر
دست همون آره شبسته بن ربعی
آره شهادت داد علیه حجر بن عدی بر کفر او. و عرض کنم که و به همین ترتیب این مسیر رو ادامه داد. بنابراین مثل شبست نیست که متلبن باشه بالا پایین کنه دیگه، رفت بعد از اینکه از جبهه امیرالمؤمنین کم کم دور شد رفت تو جبهه معاویه و در اونجا بود. خب طبیعتاً شاید رفت آمده به شام داشته یا نداشته دیگه خیلی تاریخ روشن نمی‌کنه، اما بالاخره در فضای کوفه و اینها بوده تا زمان آستانه حرکت حضرت و آمدن حضرت به سمت کوفه. و این شمر جزو کسانی است که به هر حال ابن زیاد رو تحریک میکند بر ضد ابو عبدالله و اینکه عمر سعد داره به نرمی رفتار میکنه و اینها. و از کنم که نامه‌ای که از ابن زیاد گرفت به عمر سعد مبنی بر اینکه یا کار حسین رو تمام کن و یا به هر حال امارت لشکر رو بده به شمر، که شمر اینو در روز تاسوعا آورد به کربلا و داد به عمر سعد. عمر سعد هم عصر تاسوعا بعد از این نامه بود که به سپاهش گفت یا خیل الله ارکبی و ابشری. و خوب جریان معروف که شمر اونجا بود، اومد به ندا داد که عینه بنو اختنا خواهرزاده های من کجا هستند و اینها. خوب جریانش معروفه و قصه کربلا و به شهادت رساندن ابا عبدالله و بعد از کربلا و جریان مختار و به درک واسه شدنش به دست مختار. اما اون نکته که می‌خواستم عرض کنم این که برخی مدعی شدن خیر اینطور نیست، جز نیروهای امیرالمؤمنین نبوده، جانباز صفین نبوده. استناد می‌کنم به یک گزارشی در کتاب الاختصاص که اختصاص منصوب به شیخ مفیده، منصوب به شیخ مفیده، گویا قبل از شیخ مفید احمد ابن عمران نام این کتاب رو نوشته بود. حالا شیخ مفید شاید راوی کتاب باشه، نقل کرده این کتاب رو مثلا نسبت داده شده به شیخ مفید. در الاختصاص این گزارش آمده. مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 33 بهار صفحه 287 و اینها سدودن اونجا نقل کرده این رو، همون جریان ترماه ابن عدیس که الان اشاره کردم. منطقه عرض کردم اصل جریان که ترماه میره و نامه حضرت میبره برای معاویه، خوب قطعی از جهت تاریخ. اما این نکاتی که در این گزارش اومده این مدام بنزانس پیرایه هاییست که بسته شده، از جمله پیرایه ها همینه که ترماه وارد بر معاویه میشه، بر شام میشه، هنوز به کاخ معاویه وارد نشده. میگن برای چه اومدی؟ میگه اومدم که طلب کنم و طلب کنم کیو کیو که چند نفر اسم بره، از جمله شمر ابن زلجوشن، که شمر هزبتش که شمر بکنم شمر ابن زلجوشن
درستش
بعد شمر شمر هم دا مشهور هم شمر شده
شمر شده بله. پس اصل شمر درست
شمر بن زبتش و لذا استناد به این میکنم میگم پس شمر در زمان امیرالمؤمنین تو شام بوده، پس نمیتونه جزو نیروهای امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده باشد. اما این اولا معارض دارد، همون نقلی که میگه با ادهم ابن محرز جنگید شمر از این طرف از طرف نیروهای امیرالمؤمنین، اونم از طرف معاویه و اون معارضه یک. و ثانیاً پیداست که اون شخصی که اینو نقل کرده از خودش اضافه کرده پیرایه بسته. چرا؟ چون در اینجا میاد از هدی یا هدا هدی ابن محمد ابن اشعث ابن قیس کندی نام میبره در کنار شمر، در حالی که اشعث ابن قیس جزو نیروهای امیرالمؤمنین بود دیگه. اشعث در زمان جنگ صفین جزو نیروهای امیرالمؤمنین بود. محمد ابن اشعث هم در اون در هنگام جنگ صفین نهایتا 20 سال داشته باشه، 21 2 سال داشته باشه، اونم طبیعتا جزء نیروهای حضرت بوده. اون وقت اصلا تصور نمیشه که پسری به نام هدی مثلا داشته باشد که اون مثلا بیاد و بره رفته باشه پیش معاویه و ترماه بره اونجا اونو طلب بکند و اینها. این یکی مثلا اینا پیداست که این شخصیت ها رو شخص راوی عشقش کشیده که برای اینا خوبه اینجا بگیم که ترماه یک چنین کسانی رو طلب کرد و اینها. و دیگر اینکه در این نقل اومده که اینها اون نامه‌ای که ترماه برد بردن پیش ولیعهد اون زمان یزید، در حالی که یزید که بحث ولایت عتیقه مربوط به زمان امیرالمؤمنین نیست، مدت ها بعد از صلح امام حسن و بله در واقع دهه 50 به بعد دیگه درست. لذا پیداست که اون کسی که اینا رو جعل کرده فرد همچین تاریخدانی نبوده، اینا رو گلقاتی به هم بافته. ولی زادم اخیراً این به اصطلاح چیز معروف شد و یکی از افراد هم آیون هم در سخنرانیش اینو مطرح کرده بود، این نقدها بر این نقل بارده و لذا بنده ترجیح میدهم و تایید میکنم همون چیزی که مشهور هست در نقل آمده که شمر یک چنین سرگذشتی داشت، جزء نیروهای امیرالمؤمنین در صفین بود و این نقل
میتونه در نهروان فرمودید دیگه جزء خوارج شد و دیگه تا
بعد از زمان آخر عمرش
درست. اشاراتی داشتید به جنگ صفین و نهروان، حالا خب خوبه که اشاره فرمودید، خب دهه اول سفر و حالا مناسبتی که امشب بود در مورد این بیشتر از حضرت علی بشنویم. جنگ صفین خب وهابی‌ها مرتب روش مانور میدن که مثلا امیرالمومنین علیه السلام خودش لشکر کشی کرد به معاویه، معاویه بنده خدا نشسته اونجا و کاری نداشته و اینها نمیدونم حالا اینا دنبال چی هستن. برامون بفرمایید در مورد جنگ صفین جریان چی هست، آیا واقعا لشکرکشی از سمت امیرالمومنین بوده به اون طرف یا حرکات از اون طرف؟
بله با کمال تاسف دیدم توی یک از اون کلیپایی که از همین شبکه‌های قضایی وهابی و اینهایی که کارشناس نماها در واقع که بدون اطلاعات تاریخی تاریخ بافی میکنن در واقع توی این شبکه ها، من به جرأت عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز اگر میخواهید مصادیق تاریخ بافی رو ببینید همین کلمات سخنان اونها بشنوید. یکیشون که اسم لزوم نداره ببرم از همین افراد مطرح میکرد، میگفت که بله معاویه که سر جاش نشسته بود و اون چه که معاویه طلب میکرد این که خونخواهی عثمان رو میخواست بکنه، چون این به هر حال قتله قاتلان عثمان در نیروهای علی ابن ابی طالب بودن، لذا اینا رو علی نداد و کار به جنگ انجام، چه جنگ جمعه چه جنگ صفین، همه به خاطر این بود که علی زیر بار نرفت که این قاتلان عثمان رو بده. خب اولا این بله معاویه چنین ادعایی میکرد، اما خب ادعا واقعا درست بود، یعنی قاتلان اولا خود امیرالمؤمنین نقش داشت در قتل عثمان، نه حضرت که مانع بود و نمیخواست چنین فتنه به پا بشه چون تبعاتش رو میدید که امثال معاویه میخوان سوء استفاده بکنن، این یک نکته بود. و ثانیاً یه جریان هست که معاویه کسی رو فرستاد نامه‌ای بر نزد امیرالمؤمنین گفت که قاتلان عثمان نزد توست اونا رو بیار، و حضرت به اون فرستاده گفت فردا بیا در مسجد، رفت در مسجد و حضرت گفت که معاویه چنین کسی فرستاده قاتلان عثمان، خود هزاران شمشیر بلند شد رو هم گفتن همه ما قاتلان عثمان هستیم، حضرت فرمود که اینها قاتل عثمان هستن. و ثانی معاویه رو چه به خونخواهی عثمان، من خدمت شما بینندگان عزیز یک مثالی رو عرض بکنم که اگر مواجه با یک چنین ادعایی باز شدید از طرف این شبکه‌های وهابی، مثال تاریخی عرض بکنم، مثال نقضی در واقع، که آیا بر فرضم قاتلان عثمان الان جزء نیروهای امیرالمؤمنین بوده باشند، بر اساس مبانی اهل سنت اینجا امیرالمؤمنین حق داره ببخشه یا عرض میکنم که قصاص بکنه هرچی؟ چرا؟ دلیلش عملکرد عثمانه، شما فعل عثمان رو تقبیح میکنید یا قبول میکنید؟ عثمان وقتی که عمر ابن الخطاب توسط ابو لؤلؤ مضروب شد، فرزند عمر عبیدالله ابن عمر اومد به خونخواهی پدر چند نفر بیگناه رو کش، هرمزان رو کش، زن ابو لؤلؤ رو کش، دخترش رو کش، یک فرد دیگر ایرانی باز چند نفر رو، هرمزان و دو سه نفر دیگر رو بیگناه کش، همه صدای همه بلند شد بعد از مرگ عمر، صدای همه بلند شد و از عثمان طلب کردن که باید عبیدالله قصاص بشه، از جمله خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه که این عبیدالله ابن عمر باید قصاص بشه به خاطر اینکه دستش به خون چند نفر بیگناه آغشته شده. عثمان چی گفت؟ گفت من خلیفه مسلمان ها هستم، ولی یه دم خلیفه قبلی هستم و از مال خودم دیه اینها رو پرداخت میکنم.
خب پس طبق مبانی اونها خب امیران که حالا شد خلیفه او میگونه. استاد جان یک تلفنی هست بگیریم بعد انشاءالله بقیه بحث از ازالی بشنن. با دوست عزیزم آقای بهادری سلام، وقت شما بخیر از کرج. بفرمایید عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام
دارم خدمت جناب عالی و حضرت آقای دکتر جباری.
علیکم السلام.
من دو تا سوال داشتم از آقای دکتر. یکی اینکه در زمانی که نامه یزید ابن معاویه میاد مدینه که برای والی مدینه، حالا یه عده گفتن ولید، یه عده گفتن یزید ابن ابو سفیان بوده، یعنی عموی یزید. این یه نکته است. یه نکته این است که حکم امارت شام رو عمر جناب خلیفه دوم نوشتن برای معاویه یا ابوبکر؟ اینو می‌خواستم از استاد بپرسم. ممنون است، بازگذارید.
خیلی متشکرم تماسی گرفتید. انشاءالله پاسخ لازم رو استاد میدن در خدمت شما.
بله، عرض کنم که نه، یزید ابن ابی سفیان که اصلا مرده بود، اون زمان نمونده بود. و بله، یزید ابن ابی سفیان توسط ابوبکر اعزام شد به شام، جزو همون نیروهایی بود که برای فتح شام رفتند و در همونجا موند و حکم رو برای بعد از مرگ یزید برای معاویه عمر نوشت. در زمان خلافت عمر بود، سال بکنم 17-18 در اون حدود بود که شام فتح شده بود. برای در واقع مستقر کردن معاویه در شام و زیر پر و بالش رو گرفتن و بی‌توجهی به شکوه هایی که از معاویه میشد و یک امارت و حاکمیت شبیه پادشاه ها معاویه پیدا کردن و عمر اعتماد کردن، مقصر آقای خلیفه دوم هست. یعنی باید جلوی معاویه رو میگرفت، اما خب متاسفانه نشد و معاویه پروبال پیدا کرد. والی مدینه ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان هست. در واقع عرشبت که میشه نسبتش با معاویه میشه پسر عمو دیگه،
پسر
عموی یزید میشه در واقع دیگه. بله، پسر عمو یزید میشه. یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان پسر عمو بود و تردیدی در این باره نیست. و مروان هم در واقع در اون زمان دستیار بود، به نحوی در مدینه بود و محرک بود. خب وقتی که نامه رسید، ولید ابن عتبه خیلی سخت نبود، دشوار نمی گرفت، با نرمی و لینت با امام حسین می‌خواست برخورد بکند. مروان هی تحریک می‌کرد، می‌گفت که همین الان بیعت رو بگیر و الا الان از این مجلس خارج بشه، دیگه دسترسی به او پیدا نخواهی کرد. که امام توپی در واقع براش افت و به مروان گفت که تو می‌خوای مثلا در اینجا به اصطلاح منو مجبور کنی به بیعت کردن و اینها. و خب حضرت تعدادی از بنی هاشم برده بودن خارجه منزل ولید که اگر فهمدن صدای من بلند شد بیاید داخل برای. بله، ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان بود. درست. والی اون عرضم رو تمام کنم.
خیلی کمه اگه بشه تا همین وقت مختصر.
بله، عرضم در اینجاست که بله، خب امیرالمؤمنین سلام بر اساس همون معیاری که آقای عثمان گفت من ولی دم هستم، با بخوام پاسخ نقضی بدیم، اینجا هم خب امیرالمؤمنین خلیفه رسمی مسلمان ها بذار به اختیار خودش. معاویه چه حق داشت اینجا؟ چطور اونجا به عثمان حق میدید که عبیدالله ابن عمر رو و حتی آقای عثمان تشویقش هم کرد، یعنی نه تنها مجازاتش نکرد، فرستادش در کوفه، زمینم بهش داد، به کویفت و ابن عمر معروف شد جا. اون زمین بود و تا زمان جنگ صفین که این عبیدالله رفته در جبهه معاویه. ولذا خب معاویه اومده با خلیفه رسمی زمان که مردم باش بیعت کرده مخالفت کرده، نامه نوشته که جز جنگ بین من و تو نخواهد بود. امیرالمؤمنین چه کنه؟ طبیعتاً بعد این سر جاش بنشونه، حرکت کردن با نیروهاشون تا منطقه صفین و عرض می‌کنم که خب معاویه هم نیروها رو آورد درگیری عرض می‌کنم جنگ صفین به این ترتیب.
در همین جنگ صفین هست که حضرت عمار به شهادت می‌رسه.
بله، رحمت الله علیه. همین ایام هست، ایام
اویس قرنی هم در همون جنگ صفینه شهادتش.
در جنگ صفین شهادت
رسید.
بله، عمار و اویس و حذیفه ابن ثابت ذو الشهادتین.
عجب.
که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون خطبه 182 آخرین خطبهشون که خطبه جانسوزی واقعا، حضرت اونجا میگریه و میگه محاسن حضرت خیز شد، عین عمار، عین ابن تیهان، عین ابن شهادتین، عین نظراهم، اینا کجا هستن یاران من؟ حضرت با افسوس یاد میکنه از این یارانش در صفین و میگه اینا کسانی که احیاء قرآن میکردن به امات، احیاء سنت میکردن، اماته بدعت میکردن، قرآن تلاوت میکردن، شبها بیدار بودن و اینها اوصاف جالبی. و آخر اون خطبه حضرت دعوت به جهاد میکنه که میگه جمعه نرسیده حضرت رو ابن ملجم به شهادت رسوند.
الله اکبر، سلام الله علیه اجمعین. خیلی متشکرم استاد، ما سوال هام خیلی زیاد هست و واقعا همش هم مهمه برای درس گرفتن از تاریخ. بله. ولی خب ما یک سوالی هم مونده از هفته قبل چون وقتم تمام شده، من دو تا سوال رو میذارم، انشاءالله در هفته آینده خدا توفیق دادی که بحث جریان سر مبارک شهدای کربلا بود که هفته گذشته خیلی وقت کم شد، قرار بود که این امشب جواب بدیم که متأسفانه وقت نشد و انشاءالله در جلسه بعد حتی رو مطرح خواهیم کرد. و تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا و خداحافظ.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا